بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از خشونت ها و اقدامات ناروا علیه تظاهر کنندگان در ایران ابراز نگرانی کرد. میرحسین موسوی از هوادارانش خواست با خیشتنداری به اعتراضات خود ادامه دهند. پلیس تهران میگوید بیش از 450 تن از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. ساعت 1 بامداد. سلام، شاهین بشیری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعه ای از گزارش ها و خبرهای تازه در برنامه ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میهن پاک همه ما. اما پیش از هر چیز از همکارم حسین قویمی درخواست میکنم آخرین خبرها از وقایع مهم را به آگاهی شما عزیزان برساند. آقای قویمی.
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگرانی فزاینده خود را از خشونت‌ها و آنچه که اقدامات ناروا نامید علیه تظاهرکنندگان در ایران ابراز داشت. آقای اوباما نگرانی خود در زمینه تحولات ایران را روز یکشنبه در جریان گفتگو با مشاورانش اعلام کرد. روز شنبه نیز باراک اوباما با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود خشونت‌ها و برخوردهای غیر منصفانه با مردم را متوقف سازد. آقای اوباما گفت حقوق جهان شمول برگزاری اجتماعات و آزادی بیان باید محترم شمرده شود. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود گفته بود ایالات متحده در کنار کسانی است که در جستجوی این حقوقند. در پی انتقاد برخی از نمایندگان جمهوری خواه از اظهار نظرهای محتاطانه آقای اوباما، رئیس جمهوری آمریکا طی چند روز گذشته لحن خود را نسبت به سرکوب معترضان در ایران تندتر کرده است. در خبری دیگر، میرحسین موسوی در بیانیه جدید گفت کشته شدن گروهی دیگر از معترضان جامعه را در بهد و سکوت فرو برده است. سوگ در واقع فرو برده است. وی از هوادارانش خواست با خیشتنداری به اعتراضات خود ادامه دهند. آقای موسوی روز یکشنبه در بیانیه خود گفته است تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت نمایی همگی فرزندان نامشروع قانون‌گریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم و به گفته وی عجبا که بانیان چنین شرایطی دیگران را به این خطا متهم می‌کنند. نامزد انتخابات رئیس جمهوری ایران در ششمین بیانیه خود با انتقاد از نادیده گرفته شدن حق مردم برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز خود را همسوی مردم خوانده و با دعوت آنها به خیشتنداری گفته است کشور متعلق به شماست، انقلاب و نظام میراث شماست، اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست، به احقاق حقوق خود امیدوار باشید و اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما میکوشند خشمتان را برانگیزند. در خبری دیگر، پلیس تهران روز یکشنبه اعلام کرد در رویدادهای روز شنبه بیش از 450 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. خبرگزاری مهر به نقل از بیانیه پلیس تهران گزارش می‌دهد که 457 نفر از به گفته پلیس آشوبگران به علت آسیب زدن به اموال عمومی در تهران دستگیر شدند. در همین حال رئیس پلیس تهران هر گونه تیراندازی از سوی ماموران انتظامی به سوی تظاهرکنندگان در روزهای اخیر را تکذیب کرد و به خبرنگار مهر گفت ماموران نیروی انتظامی اجازه استفاده از سلاح گرم در مواجهه با مردم تجمع کننده را ندارند و افزود نیروی انتظامی در این گونه موارد فقط از ابزار ضد اغتشاش برای دستگیری و مواجهه با آشوبگران استفاده می کند. آقای بشیری.
با تشکر از شما آقای قویمی. ساعت 1:04 بامداد. می رسیم به گزارش های خبری این ساعت. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و معترض به نتایج آن روز یکشنبه ششمین بیانیه خود را منتشر کرد. این بیانیه پس از وقایع روز شنبه و برخورد نیروهای انتظامی، لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در تهران که بر اساس برخی گزارش ها حداقل 19 کشته بر جای گذاشت صادر شده است. مهمترین نکات تازه ترین بیانیه میر حسین موسوی را از بهروز کارونی میشنویم.
میر حسین موسوی در بیانیه روز یکشنبه خود با اشاره به برخورد نیروهای انتظامی، لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوشت: خبر دلخراش شهادت گروهی دیگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخیر جامعه را در بهت و سوگ فرو برده است. پایان نقل قول. اشاره آقای موسوی به گزارش‌های مربوط به کشته شدن حداقل 19 نفر و زخمی شدن شمار زیادی از معترضین در تظاهرات روز شنبه، یعنی هشتمین روز اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران بوده است. میر حسین موسوی در بیانیه خود نوشت: تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت نمایی همگی فرزندان نامشروع قانون‌گریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم. پایان نقل قول. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که می‌گویند اعتراض‌های او موجب اغتشاش در ایران شده است، نوشت: به کسانی که مردم را به خاطر اظهار نظر قانون شکن نامیدند، خبر می‌دهم که بی‌قانونی بزرگ، عدم اعتنا و نقض صریح اصل 27 قانون اساسی از سوی دولت در عدم صدور مجوز برای اجتماعات مسالمت‌آمیز است. پایان نقل قول. بر اساس اصل 27 قانون اساسی که مورد اشاره میر حسین موسوی قرار گرفته است، برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز که مخل دین اسلام نباشد آزاد است و نیازی به اخذ مجوز ندارد. در بیانیه آقای موسوی از مردم دعوت شده است که خویشتنداری خود را حفظ کنند و خطاب به آنان گفته شده است: اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما میکوشند خشمتان را برانگیزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید و چون پدران و مادرانی دل شکسته با رفتارهای نامتعارف فرزندانتان در قوای امنیتی برخورد کنید. پایان نقل قول. وی در بیانیه خود از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته است تا نگذارند خاطرات این ایام لطمه‌های جبران ناپذیر به روابط آنها و مردم بزند. آقای موسوی همچنین اقداماتی مانند اطلاع داده نشدن نام و نشان کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده‌های آنها را موجب جریحه دار کردن احساسات دانست که به گفته او هیچ سودی در برقراری آرامش ندارد. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین دستگیری‌های اخیر فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین روزنامه‌نگاران در شهرهای گوناگون ایران را دستگیری‌های فله‌ای نامید و این اقدام را موجب هتک پرهیزها و برداشته شدن رعایت‌ها میان فرزندان نظامی و انتظامی ملت و بدنه جامعه توصیف کرد. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین روزنامه‌نگاران از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها از وضعیت بسیاری از بازداشت شدگان خبری در دست نیست و این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به شدت به این بازداشت‌ها اعتراض کردند.
مهمترین فراسا از بیانیه ششم میر حسین موسوی را می شنیدید. اما فراموش نکنید که از طریق ماهواره نیز می توانید برنامه های ما را دنبال کنید. رادیو فردا را می توانید از طریق سه فرکانس جدید در تلستار، نایل سات و عرب سات هم بشنوید. برای آگاهی بیشتر می توانید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید. فیلتر شکن جدید ما هم هست، tirpur.com. سعی میکنم براتون هجی کنم: تی ای یک بار دیگه هم ای آر پی او آر دات کام، tirpur.com. این فیلتر شکن جدید ماست. میتونید به وسیله اون وارد وبسایت بشید و آخرین فیلتر شکن رو که در واقع اونجا ما گذاشتیم برای اینکه نصبش کنید، نصب بکنید و دیگه از اون بعد مشکلی برای وصل شدن به دنیای اینترنت نخواهید داشت. ادامه گزارش ها. روز یکشنبه زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در صفحه فیسبوک خود خبر از هک شدن سایت قلم نیوز، وبسایت رسمی میرحسین موسوی داد. هواداران آقای موسوی هم حذف برخی از خبرها و جایگزین شدن آنها با خبرهای نادرست دیگر را گواهی بر هک شدن وبسایت قلم نیوز می‌دانند. امیر زمانی‌فر در گفتگویی با ابراهیم نبوی، طنزنویس ایرانی و از هواداران میرحسین موسوی که رابطه نزدیکی هم با اعضای ستاد آقای موسوی دارد، پرسیده است چه شواهدی وجود دارد که نشان از هک شدن سایت قلم نیوز می‌دهد. ابراهیم نبوی در بلژیک:
فکر میکنم مهمترین چیزش حذف بیانیه شماره 5 آقای موسوی از این سایت قلم نیوز هست. در حقیقت یک بیانیه بسیار روشن کننده بود. با حذف این اطلاعیه که قرینه‌ای برای این حذف وجود نداشت. یعنی وقت میبینی که مثلا مهندس موسوی خودشون موضعشون رو تغییر میدادن به دلایل دیگری یا به شکل‌های دیگری به اطلاعات ما میرسید و ما میفهمیدیم که این حذف دلیلی داره. ولی وقتی که یک سایت هک میشه و چیزی از اون حذف میشه یا چیزی به اون اضافه میشه، نشون میده که یک اتفاق غیر واقعی صورت گرفته. یعنی در حقیقت این صاحبان و وبمستر نیست که داره تغییر میده در سایت.
آقای نووی، حالا حامیان آقای موسوی خبرهای درست از چه طریقی میتونن به دست بیارن اگر این سایت اصلیشون که قلم نیوز باشه هک شده؟
ما داریم توی فیسبوک و توی جاهای مختلف دیگه سعی میکنیم که ما خبرها رو به سرعت بگیریم از کانالهایی که مطمئن هستیم و این رو از طریق رسانه‌هایی که متحدن به واقعیت دنبال بکنیم. متأسفانه بعضی از رسانه‌ها، نمیخوام اسم ببرم، ولی مثل اینکه منتظرند که یک چنین چیزی مطرح بشه. در مورد تظاهرات روز شنبه هم اینها همین کارو کردن. تظاهرات بزرگ روز شنبه که قرار بود اعلام بشه، یکی از رسانه‌ها اونها اومدن تا آخرین لحظه حتی تکذیبیه‌ای رو که هیچ ربطی هم نداشت این رو منتشر کردن و در حقیقت این خبررسانی رو دچار اختلال کردم.
آقای نووی، خبر دیگری هم بود در سایت قلم نیوز که خبر حضور مهندس موسوی رو در خیابون کذب دونسته بود، در حالی که یه سری از شاهدان عینی که نخواستن نامشون گفته بشه گفتن که روز شنبه آقای موسوی رو در خیابونای تهران دیدن. این مسئله رو شما تایید میکنید؟
حضور آقای موسوی در خیابون و حتی گفته هاشون و جمله هاشون مشخصه. این خبر همون موقع پخش شد، ما خودمون هم منتشرش کردیم تو فیسبوک و در جاهای دیگه. جای تکذیب نداره. شاهدان عینی که بودن در اونجا و از جمله فکر میکنم آقای رضوی فقیه، اینا همشون بودن و دیدن.
آقای نووی، سوال آخرم این هستش که ما خبر تایید شده دیگری هم داریم مبنی بر اینکه سایت خبری موج سوم متعلق به پویش حمایت از خاتمی و موسوی هم هک شده. این رو در موردش چیزی شنیدید؟
منم همین تازه شنیدم که موج سوم هک شده. ببینید، الان یک جنگ روانی شدیدی وجود داره. اساسش این هست که اطلاع رسانی رو دچار اختلال کنن و اگر اطلاع رسانی رو دچار اختلال بکنن، میتونن جمعیتی رو که توی تهران هست و مصممه که از حقوقش دفاع بکنه، اینها رو بی هدف و سرگردون بکنن. میشه پیشنهاد کرد با آقایون که به طور مشخص در یه جایی مثل فیسبوک که قابل هک شدن هم نیست، یه جای مشخصی رو استفاده بکنن. فیسبوک راه خوبیه برای این کار.
گفتگویی بود با ابراهیم نبوی در مورد هک شدن وبسایت قلم نیوز، وبسایت رسمی آقای میرحسین موسوی. اما برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعت بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا ساعت 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. فراموش نکنید طول موج‌های کوتاه گذشته رادیو فردا نیز همچنان در اختیار شما قرار دارند. ادامه گزارش ها. سعید شاهسوندی، عضو پیشین مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران که اینک از فعالان سیاسی مستقل به شمار می رود و در شهر هامبورگ آلمان ساکن است، منسوب کردن برخی وقایع در ایران را به سازمان مجاهدین گونه ای آدرس دهی اشتباه می داند. سعید شاهسوندی در گفتگو با همکارمان علیرضا کرمانی نخست به پرسشی درباره تحلیل او از وقایع روز شنبه در ایران پاسخ می دهد. سعید شاهسوندی:
تا تحولات روز شنبه نشون داد که کودتای برنامه ریزی شده‌ای که صورت گرفته بود برای سومین بار با شکست روبرو شده. چرا میگم سومین بار؟ برای اینکه کودتا ویژگی‌هایی داره. هر کودتای سیاسی، نظامی و یا امروزه صورت انتخاباتی که در ایران صورت گرفت بر اساس اصلی است که باید در کوتاه‌ترین مدت ممکن قدرت سیاسی یا حاکمیت رو قبضه کرد و نفس‌ها رو در سینه حبس کرد.
آیا اگر حکومت بتواند با مقابله خیابانی نوعی به هر حال آرامش رو آنگونه که فرمانده نیروی انتظامی میگه برقرار کنه، آیا باز هم میشود گفت آنچه کودتا خوانده شده شکست خورده؟
ببینید، من تا هم اکنون و تا همین جا جنبش اجتماعی مردم ایران رو پیروز ارزیابی میکنم. بستگی داره که پیروزی رو ما چه تعبیری بکنیم و آیا به دست گرفتن قدرت تمامی معنی پیروزی میده یا نه. حضور میلیون ها انسان معترض، جوان، پیر و و اقسام اخشار جامعه در گوشه و کنار این سرزمین، این یعنی یک جنبش عظیم اجتماعی. یعنی هر اتفاقی که بعد از این صورت بگیره و حتی بر فرض اینکه آقای احمدی نژاد کماکان بر دور دوم صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند، ایشون با بحران بزرگ مشروعیت روبروست و حتی اجازه میخوام این رو بگم که کلیت نظام جمهوری اسلامی بعد از این با بحران مشروعیت روبروست و این آغاز خطرناکی است برای حکومت جمهوری اسلامی.
آقای شاسوندی، شما که با تشکیلات سازمان مجاهدین آشنایی دارین و پیش از این هم عضو مرکزیت سازمان مجاهدین بودین، از روز شنبه تلویزیون ایران برنامه‌ای رو پخش میکنه که در اون گویا کسی از یکی از پایگاه‌های مجاهدین در انگلیس با افرادی در ایران صحبت میکنه و میگه که برین با دوستاتون تو خیابون و بنزین ببرین و اتوبوس آتیش بزنین، پایگاه بسیج آتیش بزنین. فکر میکنین که تا چه حد میتواند مورد وثوق و اطمینان باشه چون این برنامه‌ای و تا چه اندازه امکان واقعیت داره که مجاهدین دست به چنین کارهایی بزنن؟
این مسئله رو از دو جنبه میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی این که واقعیت اینه که مجاهدین دارای چنان پایگاهی نیستن، در این تحولات کمترین نقشی دارن و خودشون هم تا اون جایی که من میدانم و در ارتباط هستم و بیخبر نیستم از نیروهایی که در خارج دارند، اینها همچین ادعایی نکردند. در بغداد اینها تحت محاصره هستند، حتی از تامین مواد غذاییشون عاجز هستند و توسط پلیس عراق تحت محاصره هستند، نیرویی که به عنوان رزمنده اونجا داشتن یک روزگاری. اون چه که در خارج هست افرادی هستند که کمتر رزمنده عنوان بهشون میشه و بیشتر نیروهای سیاسی و هوادار هستند. ولی مسئله مهم این هستش که به نظر من این یک سناریوی کودکانه و بسیار سخیفی هستش که توسط مقامات امنیتی داره تدارک میبینه. خاطرتون هست چند روز پیش آقای جی پیش بینی کرده بودند در مورد انفجار در بعضی مراکز رأی‌گیری و حتی دستگیری گروه‌های تروریستی. من در ضمن اینکه مجاهدین رو فاقد چنین توانایی‌هایی می‌بینم، فاقد حتی پایگاهی در داخل کشور می‌دانم و اینها رو ناتوان از تاثیرگذاری در تحولات می‌دانم، این سناریو رو بیشتر منتسب به اون جناح‌هایی می‌دانم که می‌خواهند اختشاشات خیابانی پیراهن شخصی‌ها و کسانی رو که مردم رو به رگبار می‌بندند، مردم رو به گلوله می‌بندند، به بهانه‌های مختلف خونه‌های مردم رو حمله می‌کنند، شیشه‌ها رو می‌شکنند و ماشین‌ها رو آتش می‌زنند، به یک نیروی خارجی نسبت بدن و به این ترتیب خودشون رو از زیر بار این مسئولیت نجات بدن.
گفتگویی بود با سعید شاسوندی، عضو پیشین مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز یک شنبه خود مقاله‌ای دارد با این عنوان: توییتر و موانع موجود در ایران، شش درسی که آموختیم. امیر زمانی‌فر و بخشی از مقاله روزنامه روز یک شنبه نیویورک تایمز.
انقلاب‌های سیاسی غالباً پیوندی نزدیک با ابزارهای ارتباطی دارند. انقلاب آمریکا تنها با تکثیر و کپی کردن جزوات انجام نگرفت، اما پخش این جزوات بی تأثیر هم نبود. شبکه‌های اجتماعی پدیده‌ای مختص قرن 21 هستند. این شبکه‌ها پیشتر به سازماندهی اعتراضات در کشورهای چون گرجستان، مصر و ایسلند کمک‌های زیادی کرده‌اند. به نوشته ستون نویس نیویورک تایمز، توییتر که تازه ترین ابزار از نوع شبکه‌های اجتماعی است، ظرف چند ماه گذشته در دو نقطه دنیا نقشی پررنگ در سازماندهی تجمعات اعتراضی داشته است. یکی در ماه آوریل گذشته، دو ماه پیش در مولداوی و دیگری همین هفته‌ای که گذشت در تهران. نویسنده ی نیویورک تایمز می‌پرسد: اما آیا می‌شود لقب انقلاب توییتری را برای آن در نظر گرفت؟ ظاهراً تنها شمار اندکی از مردم برای سازماندهی اعتراض‌ها در ایران از توییتر استفاده کردند و ابزارهای دیگری چون SMS، روش سنتی خبررسانی دهان به دهان و وبسایت‌های فارسی زبان تأثیرگذارتر بودند تا توییتر. اما توییتر نشان داد که در نبرد میان دولت ایران و مخالفان آن نقشی مهم داشته است. وقتی دولت جمهوری اسلامی فعالیت روزنامه‌نگاران را محدودتر از پیش کرد و آنان را از تهیه فیلم و عکس و مطلب از اعتراض‌های خیابانی اخیر بازداشت، توییتر اهمیت بیشتری یافت. کاربران سایت توییتر که برای انتخابات پیام می‌گذاشتند، در انتهای پیامشان عبارت انتخابات ایران را اضافه می‌کردند یا به عبارت دیگر این عبارت را تگ می‌کردند تا دیگر کاربران نیز آنها را راحت‌تر پیدا کنند. ستون نویس نیویورک تایمز می نویسد توییتر یک ابزار است و به راحتی قابل سانسور نیست. برای استفاده از آن و ارسال پیام به دیگران نیازی هم ندارید که حتما وارد وبسایت توییتر بشوید. می توانید پیام را با تلفن موبایلتان بفرستید و دوستانی که پیام های شما را می خوانند می توانند آن را روی صفحه توییترشان و یا به صورت SMS از طریق موبایل بخوانند. درس دوم به نوشته نیویورک تایمز این است که پیام‌های توییتر ممکن است سطحی به نظر برسند، اما مراقب باشید، چرا که به گفته جاناتان زیترین، کارشناس اینترنت، همین مطالب جزئی و کوچک می‌توانند بازتابی از احساسات و عواطف جمعی شوند و بر عقاید دیگران تأثیر بگذارند. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز نوشتهش را اینچنین تمام می‌کند: همانطوری که توییتر می‌تواند مردم را علیه دولت سازماندهی کند، توان انتقاد از رسانه‌های دیگر را هم دارد. نویسنده نیویورک تایمز از اعتراض کاربران ایرانی توییتر به شبکه CNN یاد می‌کند. کاربرانی که شبکه CNN را به دلیل عدم پوشش کافی اعتراض‌های خیابانی در ایران مورد انتقاد قرار داده بودند. پیام‌هایی که کارزاری علیه CNN به راه انداخت و سیل ایمیل‌های ارسالی به شبکه CNN، مسئولان آن را ناگزیر به دفاع از خود کرد.
گزارش امیر زمانی‌فر بود از مقاله روزنامه نیویورک تایمز. اما تظاهرات اخیر در ایران واکنش اتحادیه‌های کارگری در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشته است. این اتحادیه‌ها با انتشار بیانیه‌هایی از اوضاع جاری در ایران ابراز نگرانی کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با ده‌ها میلیون عضو در سراسر جهان با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از وضعیت جاری در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ابراز داشت. در پی این انتخابات محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری دوره بعد معرفی شد، اما سه نامزد دیگر یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند و خواستار ابطال آن شدند. پس از آن نیز تظاهرات و تجمع‌های در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد که تاکنون ادامه داشته است. شرکت کنندگان در این اعتراضات خواستار ابطال انتخابات 22 خرداد و برگزاری انتخابات جدید شدند. گای رایدر، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در ارتباط با وقایع اخیر ایران آنچه را که واکنش خشونت‌بار مقام‌های ایران علیه تظاهرات مسالمت آمیز خواند مورد انتقاد قرار داد. آقای رایدر همچنین خواستار مجازات عاملان کشته و زخمی شدن تظاهرات اخیر شد و از بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. دبیرکل این اتحادیه بین‌المللی کارگری در عین حال بر حق مردم ایران برای برخورداری از دموکراسی کامل تاکید کرد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در پاسخ به این پرسش که دلیل اظهار نظر این تشکل بین‌المللی درباره مسائل جاری سیاسی در ایران چه بوده است، میگوید:
معمولا تو کشورهایی که ITUC اعضاش وجود دارن، در زمانی که بحرانهای سیاسی به وجود میاد یا بحرانهایی که اعضاش هم به تب درگیر میشن، تو اون وضعیت عکس العمل نشون میده. در وضعیتی که ما امروز داریم صحبت میکنیم، اعضای ITUC یا ITF یا IUF یا حتی اتحادیه های معلم ها و غیره در ایران خودشون به یک نوعی تو این مسائل و برنامه‌ها شرکت می‌کنند. حتی اگه نگاه کنید، اطلاعیه سندیکای واحد در وبسایتشون توضیح میده که ما خودمونو در کنار این کسانی قرار می‌دونیم که برای آزادی و استقلال و مسائل اجتماعی دارن مبارزه می‌کنند. در اصل اطلاعیه ITUC هم بر مبنای همین اصلیه که خود اعضاشون تو ایران دارن بحث میکنن و حمایت میکنن و شرکت میکنن. و اگر توجه کرده باشید ITUC هیچ گونه چیزی نگفته که ما از این جناح یا اون جناح داریم صحبت میکنیم، در اصل به خود معقوله که در ایران امروز مطرحه و مردم در به خاطرش دارن سرکوب میشن در اون رابطه عکس العمل نشون داده.
همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای هر گونه سرکوب و تهدید نهادهای مدنی را محکوم کرد. این تشکل صنفی کارگری اشاره کرد که میلیون ها ایرانی در اعتراضات روزهای اخیر از دولت خواستار به رسمیت شناخته شدن حق انتخاب آزاد، مستقل و بدون تقلب شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با توصیف آنچه تهدیدها، بازداشتها، قتلها و سرکوب عریان نامید اعلام کرد که خود را در کنار تمامی ایثارگرانی می‌داند که برای ساختن جامعه مدنی آزاد و مستقل مبارزه می‌کنند.
گزارش بهروز کارونی بود از بیانیه‌های اتحادیه‌های کارگری داخل و خارج ایران. اما اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر دولت‌های غربی اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند که به آزادی بیان و اجتماعات مسلمت‌آمیز اعتراض کنندگان احترام بگذارد. همکارمان حسین قابلی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس، از او پرسید که واکنش دولت‌های غربی به رویدادهای اخیر در ایران را چگونه ارزیابی می‌کند. عبدالکریم لاهیجی:
واکنش ها تا حالا کم و بیش مثبته، ولی به عقیده من کافی نیست، برای اینکه اون چیزی که مردم ایران این روزها صدها هزار نفر در خیابونها فریاد زدند و در پی دموکراسی هستند و فریاد زدند مرگ بر دیکتاتور، این است که سرکوب این مردم رو یا در خوابگاه ها با یورشی که جنایتکارانی که اسمشون رو گذاشتن بسیج، نیمه های شب به خوابگاه های تهران، تبریز، اصفهان، شیراز کردند، تعداد زیادی از دانشجوها کشته شدند و متاسفانه در رسانه‌های خبری به این صورت مطرح نمیشه، تعداد زیادی که زخمی شدن، حتی زخمی‌های بسیار سخت، هزاران تنی که دستگیر شدن و هر روز دارن ایران رو تبدیل میکنن به یک زندان بزرگ، متاسفانه در این حد ما ندیدیم که نه ایالات متحده آمریکا و نه کشورهای اروپایی خشونت رو محکوم کنند و دولت ایران اخطار بدن، یعنی محکوم کردن خشونت کافی نیست، اون کاریست که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر می‌کنند، یعنی به دولت ایران اخطار بدن که اگر این خشونت متوقف نشه حداقل سفرهای خودشون از ایران فرا خواهند خوند. یعنی اگر به دست جمهوری اسلامی در کوچه و خیابون های ایران باز بشه که هر چی میخوان بکنن به سر مردم بیارن و دولت های غربی فقط به یک محکوم کردن اکتفا بکنن و اخطار ندن و این اخطار توأم با ضمانت اجرا نباشه به صورتی که خدمتتون گفتم، یعنی ما هرگز نمیگیم که اونها در یک امر انتخاباتی و اینکه در انتخابات تقلب شده یا نشده دخالت کنن، نه، برای اینکه ما میدونیم که اگر بگذارن مردم به این اعتراضاتشون ادامه بدن جمهوری اسلامی ناگزیر است، عقب نشینی است، بنابراین ما میخواهیم که دولت‌های غربی، آمریکا، کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا واقعا اخطار و اولتیماتوم بدن به جمهوری اسلامی که اگر ظرف 48 ساعت آینده این سرکوب متوقف نشه سفرهای خودشون رو از ایران فرا خواهند خواند.
آقای لاهیجی، با توجه به اینکه این اعتراضات به گفته بعضی ها بقای نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته، به نظر شما آیا واکنش های خارجی میتونه تأثیری بر عملکرد آینده جمهوری اسلامی داشته باشه؟
اگه به شرط اینکه فقط یک حرف نباشه و با عمل توأم باشه، یعنی اگر امروز خب ایالات متحده آمریکا که در ایران سفارتش بسته است و سفیر نداره، ولی فرض کنید که 27 کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا امروز تصمیم میگیرن سفراشون رو فرا بخونن، کانادا، استرالیا، دموکراسی‌های غربی، از سوئیس، نروژ، یعنی بیش از 30 کشور یهویی سفرای خودشون از جمهوری اسلامی بخونن، مسلم بدونید که این تاثیر خواهد گذاشت و در این صورت دولت جدید آمریکا هم هرگز نمیتونه پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، به خصوص با وضعیت فعلی که احمدی نژاد از حداقل مشروعیت هم برخوردار نیست.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی. در اینجا از شما دعوت میکنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
من یه هموطن ایرانی هستم، خواهش میکنم صدای منو پخش کنید. روی صحبت من با این بسیجی ها، با این لباس شخصیایی که تو ایران عزیزای ما رو به خاک و خون میکشن، چرا روی هموطناتون، چرا با هموطناتون این کارو میکنید؟ دختری که دیشب تو ایران کشته شده به نام ندا، میتونست به جای اون دختر خواهر شما، مادر شما باشه. چطور میتونی روی عزیزای وطن ما هم آتش بگشایی؟ چطوری میتونی؟
مردم تو رو خدا بریم ببینین یه دختری به نام ندا رو چجوری کشتنش، چجوری جلوی دوربین، جلوی چشم پدرش شهید شد. بریم ببینین. رادیو فردا صدای من پخش کن. از دیروز، از دیشب تا حالا بارها گریه کردن.
من یه هموطنم، روی صحبت من تمام نیروهای امنیتی و انتظامی کشورم ایرانه. میخوام بگم برادران من، عزیزان وطن، همه جوانان و زن و مردایی که امروز تو خیابون‌ها برای احقاق حقشون از خونشون میگذرن، هموطن ما، هم دین ما و آزاده هستن. با کمی تأمل در سخنان آقای خامنه‌ای در میادید که او جانب حق و حقیقت رو نگرفت. سخن من حمایت از کاندیداتوری آقای موسوی نیست، اما این 14 میلیون نفر از عزیزان این مرز و بوم هستن که به هر دلیلی با انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد مشکل دارن. آیا سزای این مخالفت دستگیری، حبس، شکنجه و مرگ؟ با قتل و به خاک و خون کشیدن برادر، پدر، مادر و فرزند خانواده، آیا شب میدونی آسود رو سر بر بالین بذاریم؟
آقا تو ایران تقلب کردن، یه چیزی هم طلبکارن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که دست گوبلز رو از پشت بسته، فقط مصاحبه‌های نمایشی و پشتیبانای رهبر رو میاره به عنوان دانشجو و مخالف و اینا غالب میاره. بابا خامنه‌ای سرنوشت هیتلر و صدام رو نداری، دست بردارید.
میخواستم بگم اگر دوباره انتخابات برگزار بشه، من و خانواده‌ام و تمام فامیلم از آقای احمدی‌نژاد حمایت میکنیم. علیرضا کریمی از بندرعباس.
من یه سوال از آقای رادان فرمانده نیرو انتظامی داشتم. آیا این 10 نفری که میگن کشته شدن توسط تروریست‌ها کشته شدن؟ اگر توسط تروریست‌ها کشته شدن، شما مواظب تروریست‌ها بودید؟ اگر این 10 نفر توسط تروریست‌ها کشته شدن، پس شهیدن.
کیانوش هستم از اهواز. میخواستم خطاب به این آقایون بگم که بس دیگه، 30 سال داریم و خورد ما دروغ و ریا میدین، بس دیگه. ما اگر رهبر آقای خامنه‌ای رو نخواهیم، باید به کی بگیم؟
خواستم بگم که در رابطه با این انتخابات اخیر ایران، اینا نشون دادن که در بین خودشون هم یک دایره خودی و غیر خودی محدودتر دارن و حتی تو اون چارچوبایی که خودشون هم قرار دادن به هیچ وجه حاضر نیستن غیر از خودشون شخصی باشن. با توجه بشه هر 4 کاندیدا مورد تایید شورای نیابان بودن، با این حال آقای خامنه‌ای اون شخص مورد نظر خودشو به ملت تحمیل کرده و گفت 4 سال دیگه ایشون شخصا و مستقیما با یک حکم حکومتی و خیلی علنی رئیس جمهور آینده ایران رو تعیین کنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگاه پر از نور میایم به سوی تو داستانه پر از دل به درگاه پر از نور به جوی باری که جایی از من و تو آریست و
رادیو فردا گوش می کنید.
شما و انتخابات.
از تهران تماس میگیرم. میخواستم اونایی که دستشون میرسه برای ایران میتونن کاری بکنن. این کشور ما داره به فنا میره. یه مش مامورای لبنانی رو فلسطینی رو آوردن تو خیابون، اینجا بهشون خونه زندگی دادن، چوب و چماق و چاقو و زنجیر دادن دستشون، به جون مردم افتادن تو خیابونا. مامورای پلیس با مردم همراهی میکنن، سعی میکنن نزنن، ولی اینا رحم ندارن.
کسایی که دوربین دستشون هست و در آقای ما شرکت میکنن، از این بسیجی ها عکس بگیرن و تمام بسیجی هایی که دوروبرشون تو محله شون زندگی میکنن، انشالله به درد آینده ما خواهد خورد.
من امیرم از شیراز، الان فلکه علم شیراز. مردم که در رد میشن، نیروهای انتظامی اینا به مردم حمله میکنن، همه رو کتک میزنن، اصلا بدون این دلیلی زن مردم میگیرن چون کتک میزنن، حمله میکنن به طرف داروخونه، به طرف مردم که دارن میرن دکتر و اینجا، خیلی اصلا به صورت وحشیانه.
هر طرف رو میکنم، در آب سوی بستنه چینی نازو که دلم رو لبه شکستنه. به کی باید رو بزنم؟ کیه جواب؟
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
زیرا صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند، گویا کسیست که می خواند. هر
اما صدای آدمی نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم. در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر، آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب می‌بینم. ری را ری را هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمی‌تواند. ری را ری را هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. غمه ندیدنت وای بلال علی نو دردم نای نای گل نای نای گل وای دوار نومدی مردم نای نای گل نای نای گل وای دوار نومدی مردم بنشین وای بلال طبیب دردون تو بیو تیمو بنشین وای بلال طبیب دردون نای نای گل نای نای گل وای دوار نومدی نمردون نای نای گل نای نای گل وای دوار نومدی نمردون
شما و انتخابات.
فوتبالیست‌های ما در کره جنوبی واقعا قهرمان جهان بودن، چون با کار خودشون، عمل خودشون، با دستبند سردی که دور دستشون بسته بودن، میخواستن به جهانیان نشون بدن که دموکراسی رو دوست دارن و طالب خشونت نیستن. قهرمان جهان ایران. متشکرم از بچه ها همگی.
من از احواز تماس میگیرم. میخواستم که کشته شدگان این آشوبا و این اعتراضات خیابانی به خانواده هاشون تسلیت بگم، به جامعه ایرانی هم تسلیت بگم. انشالله که این اتفاقات، این آشوبا و تمامی اعتراضات به خوبی خوشی تموم بشه برای مردم ما، که اینقدر دیگه اذیت و آزار نبینم.
روزهای آخر اسفند در این روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه
درد و انتظار، در سینه می خروشد و بر